دهه خونین 60. فصل چهارم از گزارشی رسیده ایم که از کتاب خاطرات خانم عفت ماهباز زندانی سیاسی دهه 1360 برای شما تهیه کرده ایم. عفت ماهباز از دیده ها و شنیده هایش از آن 7 سال زندان خود در اوین نوشته است. همسر وی در قتل عام سیاسی دهه 60 اعدام شد. به فصل نماز اجباری و حضور هیئت مرگ در زندان اوین رسیده ایم. بشنوید.
برای دادگاه صدایم زدند. عفت ماهباز. مرا با چادر سیاه و چشم‌بند سیاه که تنها لب و قسمتی از بینیم دیده می شد از راهروی تاریک به داخل یک اتاق کوچک بردند. صدایی با تحکم گفت چشم‌بندتو بزن بالا و بشین. صندلی کنارم بود. نشستم. دور اتاق را نگاه کردم. 5 نفر در اتاق بودند. قبل از همه مشتبه حلوایی رو با کابلی که در دستش بود دیدم. بعد حسین علی نیری، رئیس حکام شرع اوین، مرتضی اشراقی، داستان انقلاب و رئیسی معاون داستان، سلک و مصطفی پور محمدی دستیار مشتبه حلوایی نماینده اطلاعات را دیدم. آنها دور تا دور اتاق نشسته بودند. یکی از آنها پرسید نام، عفت ماهباز، نام پدر، سید عیسی، مسلمان هستی؟ پدر و مادرم مسلمانند. اتهام، فدایان خلق ایران اکثریت. سازمانت را قبول داری؟ بله. نماز می‌خوانی؟ نه. در آن لحظه محکم و با اعتماد به نفس بی ترس و تردید حرف می‌زدم و دلم گواهی بدی نمی‌داد. حسین علی نیری خطاب به مشتبه حلوایی گفت برادر ببرینش و در هر وعده نماز شلاقش بزنید تا آدم بشه. گفتم در اعتراض به عمل شما از همین الان اعلام اعتصاب قضایی خوش میکنم. نگاهشان تیز و پرتنفر بود. یا شاید نگاه عاقلاندیشه. بیرون آمدم. چشم بر چشم داشتم و لبخندی بر لب. سویلام مثل من به دادگاه رفت و اومد کنار من نشست. به من چسبیده بود. داشتیم پیچ پیش میکردیم که دادگاه چگونه گذشت. مردی آمد کنارم. آهسته در گوشم گفت به خودتون رحم کنید. به اون چه میگن عمل کنید. همتون رو میکشن. به پدر مادراتون رحم کنید. شنیدن این حرف در آن فضا از دهن زندانبانان و یا ماموری در گذر عجیب و غریب بود. آیا واقعا کسی هم میتوانست در آن کشتارگاه دلسوز ما باشد؟ یا برای پدر مادرهای ما دل بسوزاند؟ و یا از سر احساس مسئولیت حرفی بزند؟ در آن لحظات تردید نداشتم که او از خودشان است و قصد دارد روحیه ما را خراب کند تا بیشتر بترسیم و زودتر تسلیم شویم. اما چرا او در حین ادای این جملات آنقدر عجله داشت؟ انگار می‌خواست دیگران او را نبینند. بعد از آزادی دانستم در آن قتلگاه هنوز هواداران آیت الله منتظری حضور داشتند.
زندانبانان 4 هفته پس از اجرای شکنجه حد نماز به جرم نماز نخواندن که در اصل برای له و لورده کردن روحی زندانیان بود، از وی انزجار نامه می‌خواستند. بسیاری از زندانیان زیر این بار نرفتند. عده‌ای روح و روانشان بسیار آسیب دید، طوری که هنوز بعد از گذشت سالها بار آن درد را با خود حمل می‌کنند. چند نفر از زندانیان در همان زمان اقدام به خودکشی کردند. فریبا زن جوان و پرشور توده‌ای رگ گردن خود را زد. چند ماهی بود حبسش تمام شده بود و در انتظار آزادی. پس از اینکه رگ گردنش را برید، او را به بهداری زندان بردند و معالجهش کردند و با جراحتی عمیق خیلی سریع برش گرداندند تا دوباره او را شلاق نماز بزنند. سهیلا درویش کهن از فدایان خلق اکثریت در زیر شکنجه نماز کشته شد و به روایت زندانبانان خودکشی کرد. هنوز بعد از گذشت نزدیک 20 سال از آن ماجرا، تعدادی از زندانیان سیاسی سابق با شنیدن صدای اذان و قرآن همه ی وجودشان به درد می نشینند. گویی دوباره شکنجه می شوند. به همین دلیل از صدای نوحه آهنگران و هر آنچه در آن روزها برای شکنجه نماز به کار می بردند، می گریزند. آنهایی که علی‌رغم میلشان پس از اجرای مخوب حد مجبور به نماز خواندن شدند، هنوز ظرف سخن نپوشیدند. شاید احساس شرمندگی می کنند. در صورتی که آنهایی باید شرم کنند که تمام تلاششان را برای درهم شکستن آن انسانهای آرمانگرا کردند. بازگشت به بعد.
اواخر مهر ماه بود که ما را برای بردن به بعد صدا کردند. اما بازگشت به آنجا برایم سخت و دشوار بود. با اینکه از انفرادی متنفر بودم، دلم می‌خواست همانجا بمانم. برای رفتن عجله‌ای نداشتم. انگار زمین زیر پایم کش آمده بود. اصلا خوشحال نبودم. به در بند رسیدم. ضربان قلبم شدید شده بود. سرشار از احساس تلخی و شکست بودم. با غصه بسیار همراه با دیگر بچه‌ها وارد بند شدم. همه از دیدن ما خوشحال شدند. بچه‌های کمون ما به استقبال ما آمدند و گرم ما را در آغوش گرفتند. تلخ و سرد خندیدم و دیگران را در آغوش کشیدم. اولین بار بود که طعم شکست را در زندگیم می چشیدم. احساس شرمندگی می کردم. چرا؟ آیا به کسی بدهکار بودم؟ آیا من با آن کارم به کسی آسیبی رسانده بودم؟ آیا به کسی خیانت کرده بودم؟ در درونم به دنبال چی می گشتم؟ آیا می خواستم قهرمان باشم که نبودم؟ فکر کردم شاید این شکست چشمهایم را به روی واقعیت‌های روزگار زندگی در زندان بیشتر باز کنند. شاید درسی برای من باشد که اینقدر سر به هوا و شعارگونه باشم. و اینگونه بود. آن شکست باعث شد پایم روی زمین قرار بگیرد تا به دیگرانی که شکستم انسانی تر فکر کنم. نه به کسی بدهکار بودم، نه از کسی شرمنده. ولی چرا از خودم شرمنده بودم؟ آیا جز این بود که مرهم از پوست و گوشت و استخوان بودم و توانم در همان حد بود و نه بیشتر؟ اما آیا من باید احساس شرمندگی می کردم یا آنهایی که مرا به بند کشیدن و به شلاق بستن؟ از وضعیت دیگر زندانیانی که از گروه توده و اکثریت بودن و محکوم به شلاق شده بودن کم و بیش خبردار بودم. لیلا از گروه رزمندگان هم نوشته بود که نماز می خواند. شلاق گروه آخر را هم بعد از چند روز قطع کرده بودم. بعضی نوشته بودن که نماز می خواند بیان که بخواند. مهتاب و نادین که هر دو توده‌ای بودند، 22 روز شلاق و اعتصاب غذای خوش را تحمل کرده بودند. این پیروزی برای همه زندانیان بود. همه کسانی را که از سالون 3 برای حد نماز برده بودند، از بچه‌های حزب توده ایران و اکثریت بودند. به جز لیلا که به تازگی به بند ما منتقل شده بود. لیلا هم همچون من به شدت در هم شکسته و غمگین بود. او را بهتر از هر کسی می‌فهمیدند. اما افسوس دیواری میان ما حائل بود که نمیتوانستم به او نزدیک شدم. شاید او هم اولین بار بود که طعم شکست را در زندان چشید. بچه ها بلند بلند ماجرا را تعریف کردند و من نیز سرشکسته، غمگین و گریان ماجرای خیش را گفتم. سپس ماجرای بازجویی و انزجار ندادن را هم تعریف کردم. زهره مثل مادری که دخترش در کنکور دانشگاه رد شده، بسیار پکر و ناراحت بود. به من گفت که باید به بچه های بند حقایق رو گفت و چنین کرد.
پرسید نماز خوندی؟ گفتم نه. خیلی سریع همه بند خبردار شدند. برای من چقدر دشوار بود و کسی نبود که در آن لحظات به دلداریم بنشینم. چقدر دلم می‌خواست کسی مرا می‌فهمید. کی به من میگفت تو خطایی نکردی؟ تو خیانتی نکردی؟ اما من نوشته بودم نماز می‌خوانم. در تنهایی راه می‌رفتم و در ذهنم برای خودم دادگاهی تشکیل داده بودم. راه می‌رفتم و در تنهایی خیش گریه می‌کردم. در آن میان شاید کسی مرا درک نمی‌کرد. کسی هم به سراغم نیامد که مرا از آن قصه برهاند. و من عهد کردم که این شکست را جبران کنم. آیا به راستی می‌خواستم قهرمان باشم؟ آیا آنهایی که مرا در این غم و درد تنها گذاشتند دنبال قهرمان نبودند؟ من رد شده بودم و تنهایی و درد شانه‌هایم را خم کرده بود. در نامه‌ای برای شاپور از این درد نوشتم، در حالی که می‌دانستم نیست.